اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام یکتای وی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم می کنیم به شما شننده های عزیز، شما خوبان، شما سروران گرامی که از این لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری می باشیم. در شنبه دیگر افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. امید که برنامه هایی که امروز تقدیم شما می شود، چه در نشرات صبحگاهی چه در نشرات نیمروزی، رضایت خاطر شما عزیزان را جلب نماید. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صداوردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود. روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که همیشه در سایه لطف و عنایت خداوند سالم و تندرست باشین. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء Love.
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك. وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسدي ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوتي وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55. در ساعت 7:10 تقویم تاریخ پخش می شود. آیا می دانید عنوان برنامه ایست که در ساعت 7:20 تقدیم شما سروران گرامی می شود در مدت 5 دقیقه؟ گلبانگ غزل را شما همراهان گرامی می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید در مدت 10 دقیقه. ترنم باران عنوان برنامه ایست که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی خواهد شد. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. در ساعت 8:10 طبق روال هر روز شنونده برنامه کافه صبح خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از برنامه کافه صبح شنونده برنامه زربان خواهید بود. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 9:30 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. در ساعت 9:45 اطفال نازنین سرزمین افغانستان و مدت 15 دقیقه می توانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده باز زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضورتان می گردد که مدت زمان پخش این برنامه 55 دقیقه می باشد. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 20 دقیقه. قرار بندگی ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر کابل می باشد و مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان می گردد که این برنامه را می توانید در ساعت 11:40 شننده باشید. در ساعت 12:10 از علاقمندان به برنامه انعکاس دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشند با مدت 35 دقیقه. در ساعت 12:40 شما عزیزان شننده برنامه پند پیران خواهید بود. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می تانن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشن. شما عزیزان می تانن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا می تانن برنامه ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد با مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 21 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 آوریل سال 2021 میلادی است. ۶۱۶ سال پیش در چنین روزی 27 شعبان سال 826 هجری قمری، ابن عراقی، فقیه و قاضی مسلمان مصری در شهر مکه چشم از جهان فرو بست. او در سال 762 هجری قمری متولد شد و از کودکی در محضر پدرش که عالم مشهور در علم حدیث بود این علم را فرا گرفت. ابن عراقی سپس با بهره‌گیری از اساتید برجسته و تکمیل معلوماتش پرداخت و پس از چندی در ردیف علمای مشهور عصر خود قرار گرفت و تدریس فقه و حدیث را آغاز کرد. از این فقیه مصری تألیفاتی به زبان عربی بر جای مانده است. ۱۲۴ سال پیش در چنین روزی برابر با 21 حمل سال 1276 هجری شمسی، میرزا ابوالحسن طباطبایی، متخلص به جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی درگذشت. وی در سال 1202 هجری شمسی در خانواده دانش پرور متولد شد. پدرش از پزشکان و ادیبان معروف دوره خود بود و با تعلیم و تربیت فرزندانش اهتمام خاص داشت. ابوالحسن جلوه تحصیلات مقدماتی را در اصفهان به پایان رساند و به فراگیری فلسفه، حکمت و ریاضیات روی آورد. وی 35 سال داشت که به تهران، پایتخت ایران رفت و تا آخر عمر به تدریس و تألیف پرداخت. از جمله آثار استاد جلوه میتوان به حاشیه بر مبدأ و معاد ملا صدرا، حواشی بر شفای ابن سینا و دیوان جلوه اشاره کرد که شامل اشعار اوست. نوت سال پیش در روز دهم آوریل سال 1931 میلادی، جبران خلیل جبران، نویسنده، شاعر و نقاش عرب از دنیا رفت. وی در سال 1883 میلادی در شمال لبنان متولد شد و از کودکی طعم فقر را چشید. به همین دلیل در 12 سالگی با خانواده به آمریکا رفت. اما به زودی برای تحصیل به لبنان بازگشت. خلیل جبران در سال 1902 میلادی در پی بیماری مادر، خواهر و برادرش بار دیگر به آمریکا رفت. اما هر سی آنها را در طول یک سال از دست داد و ضربه روحی شدیدی بر او وارد شد. این نویسنده عرب چندی بعد به فرانسه رفت تا قریحه نقاشی خود را نزد استادان این هنر پرورش دهد. او که دیگر به نویسنده و هنرمند مشهوری تبدیل شده بود، نگارش کتاب را آغاز کرد و آثار مهمی از خود بر جای گذاشت. از جمله آثار جبران می توان از دیوانه، مسیح پسر انسان و ارواح سرکش نام برد. اما بیشک مهمترین کتاب او پیامبر است که در آن از روحانیت شرق و عارفان اسلامی و حکمت امام علی علیه السلام تأثیر پذیرفته است. چهل و هشت سال پیش در روز دهم آوریل سال 1973 میلادی، ماموران موساد، سازمان جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی، سه تن از مسئولان فلسطینی را در بیروت، پایتخت لبنان ترور کردند. این سه تن که کمال ناصر، کمال ادوان و محمد یوسف نجار نام داشتند، توسط یک گروه کماندویی صهیونیستی که از طریق دریای مدیترانه به بیروت نفوذ کرده بودند، شهید شدند. همچنین در ادامه ترور مردم و مقامات فلسطینی توسط سازمان موساد، 10 سال بعد در همین روز، یعنی دهم آوریل سال 1983، اسام سرتاوی، مشاور سیاسی یاسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین، توسط ماموران موساد در پرتغال به قتل رسید. این گونه ترورهای رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که استفاده از ابزار ترور و حذف رهبران مؤثر فلسطینی برای این رژیم بسیار اهمیت دارد، به طوری که برای انجام این ترورها تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دیگر کشورها را نادیده می‌گیرد. سی و سه سال پیش در روز 21 حمل سال 1367 هجری شمسی، هواپیماهای عراقی شهر مریوان در غرب ایران و یک روستا در نزدیکی آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار دادند. در اثر این جنایت رژیم صدام، تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهید و مجروح شدند. همچنین در همین روز، ارتش عراق منطقه عملیاتی فاو در جنوب شرقی این کشور را با بمب‌های شیمیایی مورد حمله قرار داد. این حمله نیز تعداد زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. رژیم صدام در آخرین سال تجاوز خود به خاک ایران، یعنی سال 1367 هجری شمسی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به شدت افزایش داد و صدها تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را شهید و هزاران تن را مجروح کرد. با این حال، نه تنها مجامع بین المللی و کشورهای غربی در قبال این گونه اقدامات غیر انسانی رژیم صدام سکوت کردند، بلکه برخی از دولت‌های غربی برای تهیه سلاح‌های شیمیایی به این رژیم کمک‌های قابل توجهی کردند. قربانیان حمله شیمیایی به مریوان همچنان از عواقب این حمله رنج می‌برند. و سرانجام 22 سال پیش در روز 21 حمل سال 1378 هجری شمسی، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دست عوامل گروهک تروریستی منافقین در تهران به شهادت رسید. و در سال 1323 هجری شمسی در روستایی در شمال استان خراسان متولد شد و پس از پایان تحصیلات دبیرستان وارد دانشکده افسری شد. سپهبد صیاد شیرازی از مخالفان رژیم شاه بود، تا جایی که توسط عوامل آن رژیم دستگیر و زندانی شد. و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ماه دلو سال 1357 هجری شمسی از زندان آزاد شد. وی از آن زمان خود را در اختیار انقلاب اسلامی قرار داد و در صحنه‌های حساس پیکار با دشمنان انقلاب فعالانه شرکت جست، تا آنکه در سال 1360 هجری شمسی توسط امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شد. شهید صیاد شیرازی در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران افتخارات و پیروزی‌های بزرگی را نصیب کشورش ایران کرد و پس از پایان جنگ در سال 1367 هجری شمسی همچنان به انجام وظیفه در سمت‌های حساس لشکری ادامه داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی فرمود: خطر مرگ کوچکتر از آن است که بندگان صالح خدا را از راه او بازگرداند. کردلان منافق بدانند که با این جنایت‌ها روز بر روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را میتوان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی